بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 218 سطر سوم. استاد مروی. جلسه 158 مورخه 19/12/75.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الزدين في العرفيات. قلت لا يخلو إما أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز عن الأمر به وطلبه حقيقة. مرحوم آخوند ثابت کردند که ترتب مستلزم طلب زدین است و محال و قبیح است. سه اشکال در بیان ایشون وارد شده بود. دو اشکال رو با جوابهاش دیروز خوندی. سلام در اشکال سومت. مستشکل میگوید شما ثابت کردید هرد خوب مستلزم طلب زدین است و این هم محال است. اشکال این است که ما در اور بلا شک شبه عوامری داریم به نحو ترتب. مثلا پدر به فرزندش میگه در خانه بمان، خانه رو محافظت کن. اگر این کار رو نمی کنی با ما به مهمانی می خوای بیایی، کتاب های درسیت رو هم بیا. سوال اینه با این گونه اوامر که در عرف فراوان است و به نحو ترتب، شما چه میکنی؟ مرحوم آخوند می فرمایند وقتی این اوامر عرفی با یک قاعده مسلم عقلی تنافی داشت، ما این اوامر عرفی را توجیه میکنیم به یکی از این دو توجیه. توجیه اول این است که میگوییم مولای عرفی در این گونه موارد اطمینان داره که امر اهم امتثال نمیشه، میدونه فرزندش به حرف او نمی کنه، در خانه نمی مانه، لذا از امر اهم دست بر می داره. میگه از امر اول گذشتم، دیگه او فعلی نیست، امر دوم رو مطرح میکنه و تنها وظیفه فعلی فرزند همین امر دوم میشه، دیگه طلب زدینی نخواهد. این توجیه اول. توجیه دوم این است که بگوییم در حقیقت برعکس توجیه اول، بگوییم امر اهم به حال خودش باقی است، یعنی مولا تنها وظیفه عبد رو، فرزند رو، ماندن در خانه و حفظ خانه می داند و امر دوم مولوی نیست بلکه ارشادی است. به این معنا که امر دوم مولا یه دستور نیست، یه ارشاد است، یعنی به فرزند خبر می‌دهد که اگر به مهمانی آمدی کتابهای درسیت رو همراه خودت آوردی، درس خواندی، این کار یکمی مصلحت داره، یه مقدار ارزش و ثواب داره و یه مقداری از مقصده معصیت امر اول رو جبران میکنه، ولی امر مولوی نیست. تا بگید دو امر فعلی با هم جمع شده، شده طلب زده. پس نتیجه این شد با یکی از این دو توجیه ما ثابت کردیم عوامری که در عرف علی ظاهر ترتب است، معلوم شد امر ترتبی و طلب ضده نمی باشد. پس نتیجه این شد به نظر مرحوم آخون ترتب مستلزم طلب ضدین است و طلب ضدین هم محال است. اگر امر ارشادی باشه نه، یعنی اگر ما فرض کنیم که ارشاده، نه دیگه، عقلا در حقیقت مذمتش میکنن به خاطر امر اول، میگن چرا به حرف پدر نکردی، تو خونه نموندی، خونه رو حفظ نکردی، در حقیقت به خاطر او عقابش میکنن. علی حال اگر گفتیم امر ارشادی است، لا محاله، امر ارشادی مستحق عقاب و ثواب نیستش. البته شما به منتهی درایه نگاه کنید، توجیه اول توجیه مطلوب خالی از اشکالی هست. بله؟ نه، تکفیر نیستش دیگه. در حقیقت نه، این در موارد عرفیه در حقیقت در مورد عصیان امر اوله. یعنی تصریح میکنه مولا وظیفه اولی اونه، ولی اگر او کار نکردی از اون مجبوری حالا بیا این کار انجام بده حداقل مثلا. حالا مثال همین مثال هر این روز ما ببینید یک امر و دو امر رو ما از وحدت متعلق استفاده میکنیم. شما دقت بکنید ببینید متعلق دو تاست یا یکی. لا محاله متعلق دو تاست، یا در خونه بمون خونه رو حفظ کن مثلا، یا بیا به مهمانی درسی که بخون. متعلق دو تاست. وقتی متعلق دو تا باشه لا محاله حکمم دو تاست. یک حکم به دو متعلق سرایت معنا نداره. دو تا متعلقه لا محاله دو حکمه. نه نمیشه، چون دو تا متعلقه، چون دو تا متعلقه لا محاله یک حکم نمیتونه به دو تا متعلق تعلق بگیره. لا محاله از تعدد متعلق استفاده میکنیم، تعدد حکم رو. حرفای مرحوم آخون انشاءالله تموم بشه بعد به چیزایی اضافه میکنیم که ترتب استحاله نداره. دقت کنیم. نه دیگه، شعر که فرمودن بلا شک و شبهه طلب ضده این محاله، اونجا که ثابت شد محاله. حالا در عرف از این مواردی که میبینیم ترتب است و طلب ضده، اینا رو چیکار میکنیم؟ اینا رو هم توجیه کردن. پس بنابراین در شرع ثابت شد محاله، در عرف هم معلوم شد اینا ترتب نیست. پس بنابراین ما هم به ترتبی نه در عرف نه در شرع نداریم. دقت کنید یک نکته دیگر رو در پایان این دلیل مرحوم آخوند اضافه میکنه و اون نکته این است که می فرماین ترتب یه محذور دیگری هم دارد که به تعبیر مرحوم آخوند می‌فرمایند این محظور رو ما به استادمون مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ که قائل به ترتب بودن، این اشکال رو به ایشون وارد می کردیم و ایشون هم جوابی نداشتن برای این محظور مطرح کرد. خلاصه اون محظور این است که مرحوم آخون می فرمایند اگر ما قائل شدیم به امکان ترتب، لا محال انسان دو تا امر داره: امر به ازاله، و اگر این کار معصیت شد امر به نماز. حالا سوال: اگر کسی نماز و ازاله را ترک کرد، هیچ کدام انجام نداد، بنابر قول به ترتب باید بگویند که این مکلف دو تا عقاب داره، یک عقاب به خاطر ترک ازاله، یکی هم به خاطر ترک نماز. در حالی که دو تا عقاب برای عبد قطعا نیست، زیرا عبد در یک زمان نمیتونسته هر دو را انجام بده، که حالا بر ترک هر دو تا عقاب داشته باشه. از این که عبد در ترک ازاله و صلات دو تا عقاب نداره، ما میفهمیم که دو تا امرم وجود نداره، یک امر است، اونم تعلق گرفته به ازاله فقط. با این بیان ثابت شد که به نظر مرحوم آخون ترتب محال است، چون موجب طلب ضده می باشد. عبارت رو بخونیم: این قول فمل حیلت و فیما وقع کذالک من طلب ضده فل ارفیات. این قول شما تا اینجا ثابت کردید ترتب طلب ضده، اینم محاله. فمل حیله، پس حیله شما، توجیه شما فی ما وقع کذاله، در اون مواردی که واقع شده این چنین، چطور واقع شده که بیان از طلب ضده این است در باب اوامر مربوط به عرف، حیله و توجیه شما در این اوامر عرفیه‌ای که می‌بینیم به نحو ترتب و به نحو طلب ضده این است، توجیه شما در این موارد چیه؟ مرحوم آخوند دو توجیه دارن. قلتو توجیه اول: لا یخلی اما ان یکون الامر بغیر الاهم، یا چنین است که امر بغیر اهم، وقتی مولا میگوید و
خلاصه بیا مهمانی کتاباتم بیار، این امر به غیر اهم بعد از تجاوز از امر به اون اهم و طلب اهم از حقیقتن، بعد از اینکه مولا دانست پسرش دستور اول رو اجرا نمی کنه، از اون دستور دست برداشت، دیگه مولا امر به اهم نداره، فقط امر میکنه حالا که اون دستور دیگه انجام نمیشه، من هم که دستوری ندارم، وظیفه فعلی تو فقط اینه به مهمانی بیای کتابای درسیت هم بیاری. پس امر به اهم در حقیقت نابود شد، یک امر فعلی داره، اونم امر به غیر اهم. این توجیه اول. توجیه دوم، و اما ان یکون الامر بهی ارشادم و یا امر به این غیر اهم، در حقیقت امر دوم امر نیست، امر به این غیر اهم ارشاد میشه به محبوب بودن اون غیر اهم و بقا اون غیر اهم علی ما هو علیه من المصلحه و الغرض. میخواد بگه که این غیر اهم مصلحت و غرض داره لولا المزاحمه، اگر مزاحمت با اون امر مهم نمی بود اینم مصلحت و غرض داشت. و ان الاتیان به، و این که اتیان به این غیر اهم اگه دستور دوم انجام بشه، یوجب و استحقاق المسوبه، یه مقدار ثواب داره، و یذهب بها بعض مستحقه من العقوبه، ثواب این کار بعضی از عقوبت و بعضی از مفسده معصیت امر اول رو جبران میکنه. و یذهب بها، پس میبرد این مسوبه، این ثواب از بین میبرد بعضی از چیزهایی را که استحقاق داشته او را عبد از عقوبت در مخالفت امر به اهم. فقط مولا اخبار میکنه، میگه اگر این کار دوم رو انجام دادی یه مقداری ثواب داره، ثوابش باعث میشه یک کمی از عقوبت امر اول کم بشه. لا انه امر مولوی فعلی، نه این که امر دوم امر مولوی فعلی باشد مثل اون امر به اهم. فهم و تأمل جیدا. ثم انه، محظور دیگری که در ترتب هست، مرحوم آخون می فرمایند ثم انه لا اظنه، من گمان نمی کنم این که ملتزم شود قائل به ترتب و اون چه که لازمه یه ترتب هست. ترتب یه لازمه ای داره، لازمش اینه اگر انسان هر دو امر رو ترک کرد دو تا عقاب داشته باشه، در حالی که قائل به ترتب هم یه حرف رو نمی زنه. لا از اون نوع این که ملتزم شود قائل به ترتب به ما هو لازم او، و اون چیزی که اون چیز لازمه ترتبه، که لازمه ترتب بیان از استحقاق است در صورت مخالفت امرین مر عقوبتین را، یعنی لازمه ترتب اینه اگر هر دو امر رو مخالفت کرد، نه ازاله کرد و نه نماز خون، دو تا عقوبت داشته باشه، در حالی که قائل به ترتب ملتزم به این مسئله نمیشه. چرا ملتزم نمیشه؟ ضرورته، ضرورته دلیل برای اینه که قائل به ترتب ملتزم به حرف نمیشه، چون ملتزم به حرف شدن معناش اینه که عبد امکان نداره در یک زمان هم ازاله کنه هم نماز بخونه، ولی با این که امکان نداره هر دو رو ترک کرده مولا دو تا عقابش میکنه. ضرورته قوه عقاب در چیزی که قدرت ندارد بر اون چیز عبد، با این که عبد قدرت نداره بر انجام هر دو، حالا مولا بر ترک هر دو تا عقابش کنه، این درست نیست، در حالی که لازمه ترتب حتما دو تا عقابه، دو تا امر بوده هر دو رو ترک کرده باید دو تا عقاب داشته باشه، در حالی که قائل به ترتب نمیتونه حرفو بزنه. ولذا کان سیدنا الاستاذ، لذا سید استاد ما، در یک جای کفایه این عبارت به کار میره، مرحوم آخون وقتی میگن شیخنا الاستاذ مراد مرحوم شیخ انصاری، سیدنا الاستاذ مراد مرحوم میرزای شیرازی بزرگ است، که توصیه میشه به دقت و مطالعه در شرح زندگانی اجتماعی علمی سیاسی مرحوم میرزای شیرازی، از نوابق علمای شیعه بوده، نکات بسیار دقیق و جالب توجهی در زندگانی ایشون پیدا میشه، مرجعیت علل اطلاق، حفظ تشیع رو در عالم در جریان تنباکو و مسائل دیگر، وحدت بین امت اسلامی با دقت نظر ایشون، و مقام بلند علمی مرحوم میرزای شیرازی که بارها مرحوم شیخ انصاری می‌فرمودند با اینکه صدها نفر در درس ایشون حاضر بودند می‌فرمودن من درسم رو برای سه نفر میگم. اولین نفری که اسمی بودن مرحوم میرزای شیرازی بوده و جالب توجه که ایشون یتیم بودن. دایی ایشون خیلی تأکید میکرد که مرحوم میرزای شیرازی خطیب بشه. میگفت که یک استعدادهای فوق العاده ای داری که در فن خطابه میتونی سرآمد روزگار بشی. مرتب به ایشون تأکید میکرد. اساتیدی هم که برای ایشون تعیین کرده بود اساتیدی بود که ایشون رو به طرف خطابه بکشونن. از اولم به حفظ احادیث و مراسیب و اینها مرحوم میرزای شیرازی رو تأکید میکرد. ولی خود مرحوم میرزا فرمودن تحولاتی بارها میفرمودن تحولات خیری در زندگانی من ایجاد شد که من تنها به فن کتابه روی نیاوردم بلکه بیشتر توجه هم به جریانات علمی بود و در نتیجه ایشون شخصیتی میشه که واقعا جهان تشیع رو در یک برهه زمان حفظ میکنه و ثمرات و اثرات بسیار مهمی که برکات علمی اجتماعی ایشون برای شیعه هنوز که هنوز باقی است. ولذا کان سیدنا الاستاذ مرحوم آخوند میفرمایند سید ما استاد سید ما مرحوم میرزای شیرازی لا یلتزم به ملتزم نمیشد به این عقوبتین به این لازمه علا ما هو به والی بنابراین چی که در خاطر منه و کنا نور دو بیهی علت ترتب ما ایراد میکردیم به سید استادمون بنابر قول به ترتب همین اشکال رو و کان به سبب تصحیحه ایشون به سبب تصحیحش بودن که دیگه حالا فرصت نیست ما بگیم در تقریراتشون مرحوم میرزای شیرازی این دو عقاب رو تصحیح کردن جواب مرحوم آخوند رو هم گفتن. فقط ظهر انه لا وکل صحت العباده مع مزادتها لما هو اهم منها الا ملاک الامر. در ابتدای بحث ترتب ما اشاره کردیم که در بحث امکان ترتب مرحوم آخوند بحث رو در دو قسم مطرح میکنه. قسم اول این بود که این دو واجب ما هر دو مزیق باشن، آخر وقت نماز است میخواد نماز بخونه، میبینه مسجد نجس است، هم ازاله واجب فوری است هم نماز. تا حالا بحثمون در این صورت بود، چنانچه در روز اول بحثم اشاره کرد. در این صورت نتیجه این شد بنابر قول به ترتب ما نمیتونیم برای صلات امر درست کنیم. بله، با یک توجیه در صفحه 212 گذشت اینجا هم اشاره می کنند ما در وقت ازاله می تونیم نماز بخونیم به شرطی که قصد امر رو لازم ندانی، بگیم قصد ملاک و مصلحت کافیست، این نماز ملاک داره نماز رو به قصد ملاک بخوان. ولی قطعاً ای صلات امر فعلی نداره، چه به نحل ترتب چه غیر ترتب. این صورت حکمش تمام. صورت دوم این است که واجب فوری است، ازاله نجاست از مسجد واجب فوری است، ولی واجب مهم ما موسع است. مثالش، اول وقت است مکلف رفت مسجد نماز بخوان، نماز در اول وقت واجب موسع است. فرض کنید از اول وقت تا غروب آفتاب 5 نماز ظهر میتونه بخونه، وقت زیاد. دید مسجد نجس است، تطهیر مسجد واجب فوری و مزیق است. مرحوم آخوند می‌فرمایند در خصوص این صورت ما می‌توانیم بگوییم اگر مکلف در همان اول وقت به جای ازاله که وظیفه اصلی اوست نماز خوند با قصد امر، ما میتونیم بگیم این نمازش با قصد امر صحیح. قبل از بیان دلیل مرحوم آخوند دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنه. مقدمه اول در جلد دوم کفایه بحث دلیل انصداد صفحه 133 خواهیم خوند که در اطاعت و معصیت حاکم عقل است. به این بیان شارع یه دستوری میدید، شما عملی انجام میدید، عقل باید حکم کنه، بیاد بررسی کنه که آیا این عمل شما مطابق با دستور مولا بود، وظیفت رو انجام دادی یا نه. و اگر در موردی عقل حکم کرد انسان وظیفه‌شو انجام داده، دیگه بلا شک و شبهه جای سوال و چون و چرا نیست. این بحثش مفصل در جلد دوم کفایه خواهد آمد. یک مقدمه دوم. در جلد اول کفایه بحث اجتماع امر و نهی صفحه 247 خواهیم خوند که اگر مولا به طبیعتی امر کرد، اون طبیعت چند تا فرد داشت، یکی از این افراد به علت محظوری تحت امر مولا داخل نبود ولی ملاک و مصلحت داشت، عقل حکم میکنه اگر این فرد رو شما به قصد امر مولا انجام بدهی، ملاک و مصلحت گیر انسان آمده، انسان وظیفش رو انجام داده، دستور مولا ساقط میشه. اینم مقدمه دوم. دیگه بعد از این دو مقدمه دلیل مرحوم آخون روشن. مرحوم آخون می فرمایند در این مثالی که گفتی اول وقت نماز مزاحم شده با ازاله، فرض ما همین بود که ما وقتمون موسع است برای 5 تا نماز ظهر هر وقت که خوندی. اون فرد اول چون مزاحم ازاله است از تحت امر مولا خارج میشه، مولا میگه وظیفه ازاله است، ولی اون فرد صلات که هست، اسمش زکات نیست، حج نیست، روزه نیست، فرد صلات که هست، حالا اگر عبد آمد به جای ازاله در اول وقت نماز خون به قصد امر مولا، عقل حکم می کند چنان که در مقدمه دوم گفتیم عقل حکم می کند این فرد درست مأمور و به نیست، ولی فرد صلات می باشد، ملاک و مصلحت مأمور و به رو بلا شک و شبه دارد. پس اگر انسان این فرد رو به قصد امر به طبیعت صلات انجام داد، عقل حکم میکنه انسان وظیفش رو انجام داده، امر به صلات امتثال شده و این نماز اول وقت به قصد امر صحیح خواهد بود. این دلیل مرحوم آخوند در این سوره. حالا اشکالی به این دلیل هست که دیگه نمیرسید. عبارت دقت کنید: فقط ظهر انه لا وجه لصحه العباده. این فقط ظهر خلاصه‌گیری صورت قبل، ظاهر شد این که وجهی نیست برای صحت عبادت، با مزاده و تضاد این عبادت که نماز باشه با اون چی که اهم از نماز است. در صورت قبل مرحوم آخوند می‌فرمان روشن شد اگه هر دو واجب ما مزیق باشه، در آخر وقت دلران امر بین نماز و بین ازاله باشد، اینجا هیچ وجهی برای صحت نماز نیست مگر ملاک امر، یعنی ترتب نمیتونه این نماز رو درست کنه چون طلب زده میشه. وجه دیگر هم نیست، فقط راهش و حرفیه که ما در صفحه 212 گفتیم که بگیم اینجا نماز رو به قصد ملاک امر انجام بده و به حکم عقل ساقط بشه امر، یعنی وظیفه قصد امر نمیخواد، همون قصد ملاک کافیه. این صورت قبل. صورت دوم: نم فیما اذا کانت موسعه. بله اگر عبادت ما موسع باشه و کانت مزاحمتون بالاهمه به بعض الوقت، مزاحمته بالاهمه به بعض الوقت، و بوده باشد مزاحمت این واجب به اهم به بعضی از وقت، نه در تمام وقت، در تمام وقت نباشه، فقط در اول وقت ازاله با اون اول وقت نماز مزاحم بشه، یمکن ان یقال. اینجا ممکنه بگید انه حیث کان الامر بها على حاله، امر به نماز به اون عبادت به حال خودش باقی، چون در آن دوم و سوم و چهارم میتونه نماز بخونه، پس امر به صلات باقیه. وین صارت مزیقه، ولو امر به صلات حالا دارای چهار فرده، یه فردش کم شده، و اگر چه صارت امر به عبادت مزیق به خروج یک فرد، به خروج ما زاحمه الاهم، به خروج اون نماز اول وقتی که مزاحم با اون فرد نموده است، اون اهم خارج شده، اون چی که مزاحم با اوس اهم از افراد اون عرض کنم عبادت، از تحت اون عبادت، ولو از تحت امر مولا عبادت مولا نماز اول وقت خارج شده، اما امکنه ان یعطا به ما زوح منها به داعی ذالک الامر، ممکنه این که انجام شود اون چی که مزاحم شده از اون عبادت نماز اول وقتی که مزاحم با ازاله شده، امکنه ان یعطا آورده شود اون چی که مزاحم شده از اون عبادت که نماز اول وقت باشد به داعی ذالک الامر. میتونیم این نماز اول وقت رو به داعی امر مولا انجام بدیم. چرا؟ فانه و امکان خارجا عن تحتها به ماهی مأمور بها. پس به درستی که این فرد اگرچه خارج شده از تحت عبادت به ماهی مأمور بها، این فرد اول چون مزاحم هست امر نداره از تحت عبادت مأمورون به خارج شده، الا اینکه عقل میگه ملاک و مصلحت رو داره به قصد امر انجام بده اشکال نداره، الا انه لما کان وافیا به غرضها، الا اینکه این فرد اول چون که وافی است به غرض اون عبادت کل باقی تحتها، مثل اون افرادی که باقی در تحت این عبادتن، چنانکه نماز آن دوم سوم چهارم وافیه به غرض مولاست، نماز ظهر اول وقتم ملاک داره وافیه به غرض مولاست، کان عقلا مثله، به حکم عقل اون فرد اول مثل اون باقیست، فل اتیان بهی در آوردن به اون فرد در مقام امتصال و اتیان به این فرد به داعی اون امر بدون تفاوت در نظر عقل بین اون فرد و بین باقی اصلا. عقل میگه چنانچه فرد دوم سوم چهارم اینها ملاک داره، فرد اولم ملاک داره، امرم که به سایر افراد و به طبیعت باقیه، گفتیم در بحث اجتماع امر و نهی میاد، اگر امر به طبیعت داشته باشیم طبیعت نماز، یک فرد به علت مشکلی از تحت امر خارج شده باشه ما این فرد رو انجام بدیم، چون مصلحت و ملاک داره در حقیقت عقل میگه هیچ اشکالی نداره، مقصود مولا برآورده شده، امر مولا ساقط خواهد شد و دعوا اشاره به اشکالیش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.